جهانی شناخته شده است. قطعا جایگاه ویژه‌ای داره در بین مردم. هیچ خونه شما نگاه میکنید در کنار قرآنش حافظی هست، میخواد هر کاری بکنه ببینه این
مراسم همون هست
چه چیزایی چگونه نظر داره من این کارو بکنم یا نه.
بله.
یا در همه بقیه شما پشت وانت داره میرید میبینی یه مصرع
اینقدر شعر تو زندگی ما ایرانی ها وجود داره،
بسیار حضور داره. بله. اصلا حضور داره. علاوه بر این ما آثار باستانی زیادی داریم در همه جا وجود داره، اما شعر مثل بقیه آثار باستانی نیست. آثار باستانی یه کوزه پیدا میکنه، یه نفر باید بیاد بگه این ساختارش چیه،
درست.
یکی بگه مال چه قرنیه، چه زمانیه، چه مدتی از عمر این کوزه گذشته، بعد راجع به صنایعش یا خطوطی که داره نظر بدن. اما شعر خودش با ما حرف میزنه. شما الان حافظ باز کنین، شما شاهنامه رو باز بکنین از 1000 سال پیش، حافظ از 700 سال پیش، خودش با ما حرف میزنه. نیاز مترجم و نمیدونم کارشناس نداره بگه این مال چه قرنیه. حافظ خودش با شما خیلی راحت داره حرف میزنه و شما رو هدایت میکنه. بنابراین شعر جایگاه ویژه‌ای داره. این جایگاه ویژه بایستی شاید یه بخشش رسانه هامون کم در توجه میکنه، یعنی یه جشنواره میشه حتما باید برن سراغ نه افراد برگزیده، نه هنوز برگزیده ها مشخص نیست، بره یه افرادی که شناخته شده هستن و اینها در جامعه به عنوان شاعر میشناسن، بره با اونا صحبت کنه، نظر اونها رو بگیره و یک پوشش عمومی بده به جامعه فرهنگی. علاوه بر اینکه شعر اهل خودش رو
میخواستم به همین جا برسیم میخواستم به همین جا
بله. یعنی یه نقاش شاید شعر خوشش بیاد اما نتونه، یه بیت میخواد بخونه شاید وزن
اشتباه بخونه،
اما شاعر دیگه این حوزه رو، این تدابیر و این آموزش ها رو کنار گذاشته، تموم شده.
ده.
الان خودش تولید کننده است، بایستی این بیشتر تو کار توجه داشته باشه و رسانه ها توجه بکنن، گفتگو بکنن، حتی باشون صحبت بکنن که چه موضوعاتی در جشنواره شعر مورد توجه قرار بگیره، چه شعرهایی مورد عنایت قرار بگیره. همه اینها در حوزه شعر که عرض کردم شعر دیر شروع شد، جشنواره شعر دیر شروع شد ولی خوب شد شروع شد، یعنی نه اینکه بگم خوب شروع شد،
خوب شد شروع شد.
قطعا هر کاری در اولش یه نقصهایی داره که به مرور اصلاح بشه، ولی خوب شد که شروع شد. و این دوستان عزیز و مخصوصاً
اون مقصدی که مد نظر شماست فاصله داریم هنوز استاد، جشنواره شعر فجر با اونجایی که باید برسه؟
ببینیم، من فکر میکنم یه بار رهبر معظم انقلاب فرمودن من از شعر راضیم، شعر وظیفه خودشو خوب انجام داده. این برای شعر کافیه، یعنی نشون میده این قدم ها چقدر محکم بوده، چقدر مثبت بوده، چقدر تاثیرگذار بوده و جامعه هم اینها رو دیده و این قدم های مثبت رو. اما نباید توقف کنیم. این توقف کردن و راضی به اون چی که هست بودن یعنی بیچارگی. حتما بایستی چشماندازمون و دورنگری هامون خیلی بالاتر از اینا باشه، ولی تا اینجایی که اومدیم خوب اومدیم،
خدا رو شکر. آقای دکتر اسماعیلی، خیلی ها شاید بیرون گود که باشن بگن خب خیلی کارا میشه کرد که ما این جشنواره رو مردمی تر برگزار کنیم. شما هم خودتون قبل از جشنواره شعر فجر هم سابقه دبیری بسیاری از جشنواره‌های مختلف رو داشتید، به عنوان داور در جشنواره‌های مختلف حضور داشتید. اما چقدر کار سخته وقتی وارد این حوزه میشیم برای اینکه بتونیم رسانه‌ها رو درگیر کنیم، برای اینکه بتونیم مردم رو بیاریم به جشنواره، برای اینکه نظر مسئولین رو جلب کنیم. میبینیم دیگه. یعنی من فکر میکنم حداقل انتظاری که جامعه ادبی ما داره اینه که شاید فردای جشنواره شعر فجر حداقل میرفتیم به کیوسک روزنامه فروشی ها که سر میزدیم، حداقل انتظار داشتیم که در صفحه اول حتی به اندازه خیلی کوچیک اشاره‌ای به جشنواره بشه. اما متاسفانه غافل هستن رسانه های ما، هنوز اون درگیری ایجاد نشده، هنوز اون حالتی که مد نظر ما هست که یک جامعه دغدغه برگزاری این جشنواره رو داشته باشه. همین اتفاقات و همین پویایی که این روزها به بهانه برگزاری جشنواره فیلم فجر داریم میبینیم، یعنی شما به صفحات نخست روزنامه ها نگاه کنید، به خبرهای مهم خبرگزاری ها که نگاه کنید، به برنامه های تلویزیون اخبار که نگاه کنید، میبینید چقدر جامعه درگیر این موضوع فیلم فجر شده. اما این اتفاق برای شعر فجر شاید رخ نداده.
ببینید یک بحث کلی تر رو اول اجازه بدید من عنوان بکنم بعد برسیم بشه.
بفرمایید بفرمایید.
کلن فرهنگ در جامعه ما مظلوم هست، یعنی این مظلومیت و محجوریت فرهنگ در همه شاخ ها قابل لمس هست، ملموس و محسوس هست. و علتش هم اینه هست که مثلا شعر و داستان و ادبیات درآمدزا نیست. ببینید سینما یک صنعته، موسیقی به نوعی در این حالی که هنر هست یک صنعت هم هست و درآمدزایی داره و خب خیلی ها رو جلب میکنه، خیلی ها رو توجهشون رو معطوف میشه به این که بیان در این حوزه سرمایه گذاری بکنن، کار بکنن و در واقع جواب هم پس میده، درآمد اون سرمایه رو که میگذارن شاید چندین برابرش رو در واقع بر میگرده. ولی در حوزه شعر ما در واقع یک سرمایه گذاری دراز مدت هست که اگر اثراتش رو بخوایم مشاهده بکنیم در جامعه ظرف یک سال دو سال این اتفاق نمیفته و بنابراین حوزه فرهنگ و به خصوص حوزه شعر و ادبیات باید مورد حمایت جدی قرار بگیره، یعنی بیش از سایر هنرها باید مورد حمایت قرار بگیره. و در بین خواص همونطور که استاد اشاره کردن خب شعر جاذبه های خاص خودش رو داره.
بدونش
کسی که به ادبیات علاقمند هست کلن در تمام طول سال در واقع اگر یک مجموعه شعر جدیدی چاپ میشه، اگر شب شعری گذاشته میشه، جشنواره برگزار میشه، سعی میکنه خودش رو به اون جشنواره برساند، اون کتاب رو تهیه بکنه بخونه، چون خودش اهل فن هست، علاقمند به ادبیات. ولی اگر بخوایم مردم رو درگیر بکنیم، مردم کوچه و بازار رو درگیر بکنیم، باید در کنار شعر در واقع ما اون یک جاذبه هایی رو هم اضافه بکنیم. به این معنا که ببینید مردم ما در واقع وقتی به سینما توجه میکنن یک جاذبه هایی رو داره که مثلا شعر نداره، یا در عالم موسیقی بچه موسیقی یک جاذبه هایی رو داره که برای مردم جذابیت بیشتری داره که در شعر نیست.
بکن.
شعر باید پیوند بخوره با موسیقی، شعر باید پیوند بخوره با سینما و باید سرمایه گذاری بشه در این حوزه. من دیدم که مثلا نه فقط این بحث امروز ما نیست، در طول این 44 سال گذشته مثلا در اکثر برنامه هایی که خب در صدا و سیما بوده شاعر رو دعوت کردن. این البته این انتقاد هست، ولی انتقادی هست که راهکار هم میشه براش پیشنهاد کردم، راهکار هم پیشنهاد میکنم که مثلا یک شاعری رو دعوت میکنه صرفا میاد میشینه و خب شعرش رو به صورت همینجور معمولی قرائت میکنه. خب فردی که یک کارگر، یک کشاورز، یک زن خانه‌دار هست، به قول معروف اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار کردن با شعر به این شیوه براشون شاید امکان پذیر نیست. بله. ولی اگر این شعر توأم بشه با یک موسیقی، تبدیل بشه به یک ترانه، تبدیل بشه به یک کلیپ هنری،
درسته،
و یا در برنامه‌های سریال‌های صدا و سیما شعرهایی رو که شاعران گفتن در این سریال‌ها به نوعی با هنرمندی‌های خاص استفاده بشه و حتی حضور شاعر هم داشته باشیم. شما این وقتی شما یک خواننده رو دعوت میکنید، خب این خواننده میاد شعر یک شاعر رو عرضه میکنه، در واقع میخواند، ولی چرا اون شاعر در کنار این خواننده دعوت نمیشه که بیاد در واقع شاعر هم معرفی بشه، بیا آقا این شعر رو این شاعر گفته و در اون شاعر هم دیده بشه، شنیده بشه
و گاهی این و با این حس گفته شده،
با این حس گفته شده. گاهی این بیمهری ها در حوزه ادبیات هست و طبیعتاً اگر ما تلاش بیشتری نکنیم برای اینکه شعر با در واقع اون گزاره‌های هنری و جاذبه‌های هنری آمیختگی پیدا بکنه، این مظلومیت و محجوریت ادامه پیدا می‌کنه. من به تنهایی که به ادبیات، استاد استرالی که تنهایی با ادبیات منوس هستیم، وقتی می‌شینیم غزل حافظ رو می‌خوانیم، بیدل می‌خوانیم، نمی‌دونم سعدی مولانا رو میخوانیم لذت میبریم در خلوت خودمون، نیاز به هیچ جاذبه‌ای نداره برای ما. ولی برای میگم اون اقشار مختلف جامعه این شعر باید جاذبه‌های هنری رو بهش اضافه بکنیم، با هنرهای دیگه آمیختگی پیدا بکنیم.
دکتر اسماعیلی نازنین، یه جایی میخواستم باهاتون مخالفت کنم ولی آخر بحث فکر میکنم خیلی به هم نزدیک شدیم. چرا؟ چون بحث اینه که من فکر میکنم یه جاهایی ما داریم اشتباه میریم. یعنی اگر شعر درآمدزا نیست امروز، اگر شعر خیلی اتفاقات براش رخ نداده، شاید ما راه رو اشتباه رفتیم. استاد اسرافیلی یک آماری رو امسال همکاران ما در خانه کتاب منتشر کرده، آمار خیلی جالبی بود که گردش مالی حوزه کتاب با گردش مالی سینما، دوستان شنونده، قابل مقایسه نیست، خیلی بیشتره. یعنی به 10-15% هم نمیرسه. فقط میزان تولیدات و فروش رو در نمایشگاه کتاب در نظر بگیرن دوستان و تعداد کتاب‌هایی که داره تولید میشه، یعنی اتفاقاً گردش مالی که ما تو حوزه کتاب داریم و میزان پولی که داره وارد میشه و میزان پولی که داره به دست میاد از کتاب خیلی بیشتر از چند تا فیلم داریم، مثلا 100 تا فیلم داره ساخته میشه در سال. چقدر هزینه شه؟ بیایم بذاریم روی کاغذ، بعد بریم سراغ اون 60,000 عنوان، 50,000 عنوان کتابی که هر کدوم در تیراژهای مختلف داره هر سال. فقط دارن دوستان اشاره میکنن امسال 3,000 عنوان کتاب شعر ما داشتیم. یعنی یه گردش مالی جالبی داره اتفاق میفته و خیلی از
من یک تعریضی میخوام بزنم. ببینید این 3,125 عنوان، شما تیراژ ها رو بررسی بکنید. تیراژ اکثر کتاب ها 200 نسخه، 250 نسخه. بله، سرمایه گذاری خود شاعر هم اتفاق.
بله دقیقاً میخوام بگم که
خود شاعر داره پول میذاره کتابش چاپ کنه.
دقیقاً همینه. الان من میتونم فکر میکنم که در شرایط حال حاضر 20 تا حداقل من تو ذهنم دارم نشهایی که الان دارن هزینه دریافت میکنن و کتاب منتشر میکنن و اینها در ازای دریافت پول کتاب، بالاخره اینا یه بیزینسی راه انداختن دیگه. حالا اون قسمت منفیشو بذاریم کنار که اتفاق ناراحت کننده و اتفاق بدی است، خب ولی نشون میده یک گردش مالی داره اتفاق میفته. یا میخوام اشاره کنم استاد اسرافیلی به حوزه فوتبال، خیلی نمیخوام بریم عقب، یعنی 3-4 دهه برگردیم عقب. خب خیلی از دوستان شاید خاطرشون باشه که خیلی از فوتبالیستای ما که تو همین تیم‌های مطرح قرمز و آبی بازی می‌کردن، پرسپولیس، استقلال، تیم ملی بازی می‌کردن، اگه شغل اصلیشون رو می‌پرسیدی کارگر فلان کارخونه بودن، راننده تاکسی بودن، نمیدونم فلان کار رو انجام میدادن. یعنی اصلا بحث درآمدی در یک ورزشی مثل فوتبال مطرح نبود. ارتباط فوتبال با اتفاقات دیگر باعث شد که پول وارد این ورزش بشه و امروز باعث بشه شاید از 10 بچه بپرسیم، 10 آفسر بپرسیم که میخوای چی کارشی، به خاطر همین بحث مالیش بگه میخوام فوتبالیست بشم. اتفاقاتی هم داره در دنیا میفته. یعنی ما امسال جشنواره قصه کانون رو داشتیم برگزار میکردیم، یک خانومی از ژاپن اومده بود، استاد اسرافیلی میگفتش که من درآمد بسیار خوبی دارم. گفتم کار شما چیست؟ گفت ما بلیت فروشی میکنیم برای قصه تعریف کردن. یعنی
ایشون منظور از جاذبه همینه، یعنی در واقع اجرای شعر اگر یک اجرای هنرمندانه باشه و مردم رو جذب بکنه، خب مردم علاقه‌مند میشن. یعنی در واقع این شعر یک ماده خامه، این باید جان داد به این شعر. جان دادن با یک صدای خوش هست، با اجرای هنرمندانه هست، در قالب‌های کلیپ‌های هنری هست و اینکه این راه پیدا بکنه به صدا سیما، به حتی عرصه سینما و مردم در واقع این شعرها رو در یک قالب‌های هنرمندانه به تماشا بنشینن، بشنون، که بیان در واقع ادبیات هم یک سرمایه هست که جاذبه‌های خاص خودش رو داره، میتواند مورد استقبال جامعه قرار بگیره. ولی الان این اتفاق نیفتاده.
بله،
این اتفاق نیفتاده. شعر به صورت یک تنه، به قول من سربازی است که یک تنه داره در این میدان می‌جنگه و معمولا هم اون طبعات منفی خودش رو داره. یه همونطور که
اشاره من میخوام بکنم به همین، تو همین وضعیت قبل کرونا من یادم حالا تو خانه ترانه این اتفاق افتاده، اشاره هم بکنیم دیگه، مثلا بلیت فروشی صورت گرفت و استقبال میشد. یعنی استاد اسرافیلی توی 2 ساعت بلیت های اون جلسه فروخته میشد، یعنی دوستانی که شاید میخواستن برن و ترانه خوب بشنون اونجا، ترانه‌ای که شاید تو همین 20 سال پیش کسی اصلا حاضر نمیشه توی یه جلسه شعری خونده بشه. یا قبل از همین کرونا ما جلسات پادکست خانی داشتیم، یعنی اتفاقاتی میتونه بیفته.
بله بله 100%.
قبول دارید استاد اسرافیلی؟
بله، من یه عرض دیگه دارم.
بفرمایید.
ببینید، شعر در گذشته ما نقش خبرنگار رو داشته، نقش نقاش و خطاط رو داشته،
یعنی رسانه شما... بوده.
بله، خودش به تنهای رسانه کامل بوده. یعنی شما نیاگو مثلا زلزله تبریز در قرن مثلا هفتم توسط شاعر تبریز چی بود؟ اینا مال علایم پیریه، ایشون یه قصیده گفت و ماندگار شده،
اشاره کرده.
انوری رو، منوچهری رو شما میخونید وقتی بهار رو توصیف میکنید، باغ و بوستان رو توصیف میکنید، شما اصلا داریم میبینین اون بهار رو، داریم گلبرگ ها رو لمس میکنین، یعنی انقدر دقیق. الان خب اون خبرنگاری جدا شده، نقاشی جدا شده، خطاطی جدا شده، داستان سرایی در شعر ما بود، در جدا بله. از شعر نبود
بله.
نظامی رو نها کنید، نمیدم
فردوسی رو داریم،
خیلی از بله. داستان گفتند و داستان سرایی کردند، الان داستان خودش جدا شده.
این پروبال هایی هست که از شعر گرفتن توی این دوره.
بله، فقط الان شعر مونده و علی مونده با حوزش. و این شعر همین باید دوستان جوانمون توجه داشته باشن.
درسته.
که این شعر الان خودش این ظرفیت ها رو برای خودش به وجود بیاره و طوری بیان بکنه که همه اون مسائل رو در شعر داشته باشه، همه درسته. اون زیبایی ها رو در شعر بیان بکنه، مخاطب ازش لذت ببره. اما
کار سخت شده پس.
بله، هزینه هایی که برای شعر میشه هزینه نیست، سرمایه گذاری.
احسن.
یعنی اگر تلویزیون اگر خوب داره برخورد میکنه، پول خرج میکنه برای اینکه در میاره، یه ورزشکار خرج میکنه برای اینکه در میاره.
بله.
اما شعر در نمیاره، شعر باید سرمایه گذاری بکنین بله. تا چهار تا شاعر سرشناس در یک محدوده زمانی مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال به وجود بیاد و اون میشه سرمایه. یه صحبتی بود آیه، من خیلی دوست ندارم تو صحبتم هی بگم رهبری اینجور گفت، رهبری اینجور، برای اینکه آقایون میگن آقا همچنان که رهبری گفته ما جلوی سیل رو گرفتیم، همچنان که رهبری گفته فلان جا کمک کردیم. خب اگه رهبری نمیگفت شما نباید این خدمات عمومی رو انجام میدادیم. اما من میخوام فصل الخطاب رو عرض کنم
که
وقتی رهبری فرمودن شعر در جامعه ما ثروت است،
ثروت ملی،
این ثروت آفرین، این ثروت پول نیست من بتونم خرج کنم، همون که امروز ایران سربلند به نام فردوسی،
تعارف نداریم که ایران رو به نام شاعرانش میشناسن.
خب این ثروت ماست، یعنی سربلند تو جامعه جهانی میتونیم واسیم بگیم ما ملت فردوسی هستیم، ملت حافظیم، ملت سعدی هستیم، ملت مولوی هستیم، ملت خواجو هستیم. خب همه اینها ثروته، بنابراین هزینه کردن در حوزه ادبیات قطعا سرمایه گذاری برای آیندگانی که میتونن افتخار بکنن به وجود همین 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر. ما جامعه چقدر ما شاعر داریم؟
تعداد شاعران که زیاده، اون واقعیاش اگه بخوایم به عدد محدودی میرسیم.
بله. اینی که من فکر کنم اینجا نباید به درآمد فکر کنیم، در اینجا باید سرمایه گذاری کنیم برای شاید چند قرن بعد.
این نگاه وجود داره استاد اسرافیلی؟ این نگاهی که شما دارید بهش اشاره میکنید فعلا وجود داره؟ یعنی اتفاقاتی که داره میفته همه رو بیایم همه رو جزیره‌ای نگاه نکنیم، اتفاقاتی که خود شاعرها دارن رقم میزنن، نهادهای فرهنگی ما دارن رقم میزنن، ناشران ما دارن رقم میزنن، جشنواره ما داره رقم میزنه.
عرض کنم استاد ببخشید من متکلم بحث شدم اینجا. ببین چند تا مشکل داریم، یکی این که مسئولین فرهنگی ما خودشون فرهنگی نیستن. پسرخاله فلان امام جمعه است، پسرخاله فلان وزیر، فلان وکیله، و اینها اومدن به قول یکی از دوستانمون که نمیخوام اسم ببرم، میگفت تو کوریدورها و راهروهای وزارت امور خارجه پر است از روحانیونی که هیچ جا نمیتونن بهشون کار بدن، یه توصیه نامه دادن که اینو بذارن مسئول فرهنگی فلان. ببین مسئولی فرهنگی ما فرهنگی نیستن.
درست.
شما حساب بکنید 40 سال انقلاب پیروز شده، تو این 40 سال مثلا با 150 تا کشور ارتباط داشتیم، پس اون رایزنای فرهنگی اگه 2 سال رفته باشن
الان... یکی از اتفاقاتی که من فکر میکنم استاد اسرافیلی باید رخ بده اگر همون نگاهی که رهبری دارن، یعنی من فکر میکنم اون جلساتی که در نیمه ماه مبارک رمضان هر سال شاعران با رهبری برگزار میکردن، فکر میکنم برنامه سالانه شعر ما اونجا
نقشه راه
اونجا شکل میگرفت. کار زیادی نمیخوایم، عجیب غریبی نمیخواد انجام بدن. همون توصیه ها رو من فکر میکنم اگر عمل کنن، قبول دارید آقای دکتر اسماعیلی، همون مسیر رو اگه ما بریم اتفاقات خوبی میفته. خیلی سخت و پیچیده نیست، یعنی اون مسئولین فرهنگی هم نمیخواد کار سختی انجام بدن. استاد اسرافیلی،
نکته ای که استاد اسرافیلی خب عنوان میکنن، ما اگر بخوایم رونق ببخشیم به شعر و ادبیات، بله خیلی ما ببینید الان یکی از نقدهای جدی که ما بعد از 44 سال در حوزه ادبیات وجود داره، چرا ادبیات ما جهانی نشده؟ ادبیات 44 سال بلد. چرا از شاعران ما تنها بعد با زحمت فراوان تازه یک قیصر رو ما توانستیم معرفی بکنیم؟ بعضی از کشورها میشناسن، ولی این همه شاعر توانمند و شاعر شاخص و برجسته‌ای که در انقلاب داریم شناخته شده نیستن. شما الان برید فقط ما رو به همون شاعران قبل از انقلاب وقتی میگن آقا ادبیات ایران، میگن آقا فروغ فرخزاد، شاملو، اخوان ثالث، سهراب سپهری، همین 4-5 نفر به خوب نشان دهنده تعلل و کوتاهی مسئولین فرهنگی است در گذشته و امروز باید این رو اصلاح بکنیم. ببینید نکته درسته، رایزنهای فرهنگی اگر اهلیت داشته باشن و سابقه فرهنگی، ببینید من یک مثال میزنم، ما نمیخوایم از کسی طرفداری بکنیم، به عنوان مثال آقای دکتر علیرضا قزوه خب چند سال در هند
فعالیت
در واقع فعالیت داشتن به عنوان مدیر فرهنگی، به عنوان رایزن، حالا به هر عنوانی، هر سال نزدیک به 10-15 نفر از شاعران رو اعزام میکردن به یک بهانه به هندوستان اعزام میشدن و در اونجا شعر فارسی رو در واقع تبلیغ میکردن، ترویج میکردن. و اگر تمام رایزنهای فرهنگی ما، کسانی که در کشورهای مختلف اصلا این اهلیت رو داشته باشن و شخصیت فرهنگی داشتن، این شعر شاعران ایران رو ترجمه میکنن، در اختیار جهان میذارن و ادبیات ما جهانی میشه. ولی ببینید غیر از این یکی دو مورد که استثناء هست، می‌بینیم دیگه چنین اتفاقی تکرار نشده. و خب این یکی از مسائلی است که باید بهش توجه بشه در دولت، یعنی باید تلاش بکنیم که ما در انتخاب رایزنهای فرهنگی وزارت ارشاد با وزارت امور خارجه در واقع تعامل داشته باشن، نظر وزارت ارشاد رو بخوان که آقا جان ما می‌خوایم در مثلا لبنان رایزن فرهنگی انتخاب بکنیم، در پاکستان رایزن فرهنگی انتخاب بکنیم، در کشورهای اروپایی به همچنین وزارت ارشاد شما با ما مشاوره دید چه کسی رو به ما معرفی میکنید. ولی من احساس میکنم الان این تعامله وجود نداره، یعنی وزارت امور خارجه بیا آقا این اختیار خودم هست، هر کی دوست دارم میذارم.
حالا به رایزنهای فرهنگی اشاره کردیم، یادی هم بکنیم از زنده یاد محسن سلیمانی نازنین که در بسیاری از کشورهایشون هم سابقه بسیار درخشانی داشت، فکر کنم 20 روز پیش هم سالگردشون بود که چقدر ایشون کار کردن از مترجمان، شاعران و نویسندگان بنا. اما دوستانم به من اشاره میکنن که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم با شب چراغ همچنان همراه شما خواهیم بود و این بحث جذاب رو ادامه خواهیم داد. Thank you.
شبنم بهار شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راغ، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان رون گون باد بخ، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.